این ترس اینا چه شکلیه و مال کجاست؟ حالات مشرکین. این که چه اتفاقی میفته بعد تو و انذر الناس یوم یأتیهم خواهیم گفت تا مشخص بشه خداوند یه جایی از همین دنیا مؤمنین رو نجات میده، تو آخرت هم همینه. تو آیه بعدی اشاره میکنه. اولین ویژگی اینها تشخص و فیهل ابصار. تشخص و فیهل ابصار یعنی چی؟ به جهت لغوی شخص به چی میگن؟ یه آدمی از دور واسطه شما میبینیش، به سیاهی دیدن یه آدم میگن شخص. رأیتو شخصن، یعنی سیاهی ناشی از یه آدم رو دیدن. دیگه معنای شخص چیه؟ از مصدر شخوص میاد. خب دیگه معنیش چیه؟ باز کردن چشم و نگریستن. این که انسان چشم رو باز بکنه به یه جای نگاه بکنه، به اینم میگن شخص و شخوص. دیگه ارتفاع و بلندی. انسان شخیص شنیدید؟ بله، میگن انسان شخیصیست. شخیصه یعنی چی؟ یعنی مرتفعه، یعنی بلند مرتبه است. خب یعنی مثلا آدم دیلاغ رو میگن شخیص، آدم نمیخواد کمک کنه. این آدم شخیص یعنی آدم بلند مرتبه. این تو فارسی هم ما میگیم. به جهت اصطلاحی تشخص و فیه الابصار یعنی چی؟ ویژگی اول، از حرکت ایستادن چشم و خیره شدن به بالا از ترس. اگر یک کسی طوری به یه جای خیره بشه از ترس که کپ کنه، تکون نخوره، نه پلک بزنه، حرکت کنه، یعنی چی؟ یعنی تشخص و فیه و سرو. حالا الابصار برای یک جمعی کپ کردم جو به جای خیره شده، این معنای تشخص و فیه الابصار. این ویژگی اول. دو، بعدش می‌فرماید که مهتئین. مهتئین یعنی چی؟ مهتئین، احطاء مصدر باب افعال. احطاء یعنی چی؟ احطاء به معنای شتاب کردنه. خب به معنای دویدن، به معنای نوعی خیره شدن و گردن کشیدن، اینا همه میشه احطاء. اگر کسی با یه حالت وحشتی گردن بکشه، مثلا فرض فرمایید که میبینیم یه جایی اتفاق افتاده، میریم هی چیکار میکنیم؟ گردن میکشیم، میگم قد بلندی میکنیم که چی؟ ببینیم. اگر کسی گردن کشیدنش ناشی از ترس باشه، یعنی مثلا اومدی میبینیم خونمون آتیش گرفته، خب این گردن کشیدنمون فقط اطلاع یابی نیست، همراه با نوعی ترس. گردن کشیدنی که همراه با یه جور شتاب زدگی و وحشتی که یعنی چه خبره چه خبره، این میشه احطاء. دومین ویژگی اینها ایناست. خب تو قرآن این احطاء به کار رفته؟
آره.
چجوری؟ سه جا استعمالاتش رو ببینید که همین آیه 43 که مهتئین به کار رفته به معنای گردن کشیدن، به معنای گردن درازی کردن همراه با نوعی وحشته. دو، به معنای شتابان رفتن. کجا اومده؟ سوره معرکه معارج آیه شریفه 36 صفحه 569 رو ببینید. آیه شریفه 36 صفحه 569 آوردی؟ صفحه 569 در مورد مؤمنین میگه که اینها ولدن لعنت وقت امران به شهادت قائمون یا حافظون فی جنات مکرمون. بعد به پیامبر میگه فمال الذین کفروا قبلک مهتئین، چی شده که کفار اینجوری به سمت تو میدوان؟ بعد میفرماید که عن الیمین و عن الشمال عزین، از چپ و راست گروه گروه میان سمت تو. ایت ما اکل نمره منهم انگی ادخل جنت نعیم، قیامت شده گرفتاری رو دیدن، رحمت خدا رو هم دیدن، بودا بودا آره میازن به پیغمبر. کیا؟ همونه که تو دنیا به پیغمبر جسارت میکردن. پس معنای دومی که تو قرآن اومده برای احطاء شتابان رفتنه. سوم سری پاسخ دادن. یه ماهایی که سوال میکنیم، سوال تمام میشه، کلی نگاه میکنه، ولی بعضی هستن هنوز سوال تمام نشده شروع میکنن به جواب دادن. سوره مبارکه قمر آیه شریفه 7 و 8 صفحه 529 رو ببینید. صفحه 529. خوشان ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد و منتشر، مثل پشه های پراکنده اینا از قبرها مثل ملخ های پراکنده از قبرها میریزن بیرون. خوشان ابصارهم مثلا یه حالت خوشویی از طرف سر کار نداریم. مهتئین الادان، به اونی که میخونتشون به سرعت جواب میدن. یقول الکافرون هذا یوم عسر، سریع میگن که امروز عجب روز سخت و صعبیه. اینجا مهتئین الادا یعنی اون کسی که سریع به دعوت کننده چیکار میکنه؟ پاسخ میده. کسی که اجازه نمیده حرف گوینده تمام بشه. این عدم پاسخ احساس میکنه من بلند بودم صداش میاره باید پسر یا دختره؟ بله؟ دختره؟ چند وقتشه؟ نه اسم؟ رضوان صادق. آه این داره داد میزنه که میخواد عیدی بده؟ بیا بده عیدی تو. نه به من چرا داد میزنی؟ خدا هم میبیند بین آقادش و قدرت چی داره میگوند تو؟ دیونه ها کیم؟ محترین الادا. محت اینجا معنی شتابانه، سری پاسخ دادن. دو تا وجه داره. مثلا فرضاً یه موقعی یه جایی انسان هست با شوق و ذوق سوال می‌پرسن، می‌خواد جواب بده، تشویق بشه، یه موقع احتاء، یه موقع ترسه. کی کار کرده؟ غلط کردن خدا جواب میده چون ترسیده، نه اینکه جواب میده چون شوق داره. سه می‌فرماید که مقنعی رؤوسهم، اینا مقنعی رؤوسه هم هستن. این مقنعی رؤوسه هم به چه معنی هست؟ یه از این بزرگتر نمیشه این کار. مقنعی رؤوسه هم، حالا آوردم این طرف، به معنای اقناع به چه معنی هست؟ اقناع بالا آوردن سر در حدیه که انسان جلو پاشو نبینه. خب؟ یعنی ما تو حالت عادی اگر نگاه بکنیم جلو پا رو میبینیم تا یه حدی. سر بیاریم بالا، بیارید بالا، بیارید. انقدر سر اومده بالا که دیگه مطلقا جلو پا رو نمیبینه. این میشه اقناع. بالا آوردن سر انقدر که انسان جلو پاشو نبینه. اینا مقنعی رؤوسهم هستن، کله هاشون میکشن بالا انقدر که جلو پاشو نمیبینن. از چیه؟ از نگرانی تهدیدی که اونها رو در بر گرفته. ما اومدیم مدرسه، فرض بفهم بود. میبینیم با تأخیر رسیدیم، با تأخیر رسیدیم و این کاری که قدیم میکردم ما که موقع معمولا منظم میشتن میکردیم زود برید، ولی مدرسه این کار رو میکرد. بچه هایی که دیر میمدن و پشت در مدرسه نگه میداشتن، ما که سر صف بودیم صدای آخو خطای مدرسه هم در میمد. اینا که دیر میمدن و نگه میداشتن و میدن خب صف باستیم، دونه دونه هر کی وارد دستشو میگرفت یه دونه دوتا میزدن، میگفتن بدو برو تو صف. یعنی ما پسر داشت میگفتن قرآن میخونم، بابا ما یه هر یه دونه میزه یه آخ اون بدبخت میگفتن بعد دفعه دستشو گرفت بدو برو تو سر صف. یه دم بودن هر روز ما آخ اینا رو میشیم دیگه آشنا بودیم. اون آخ خاص خب اون باید مدرسه دیر شد زودتر ببره در. خب فرض کنید ما رسیدیم یه جایی، یه عده جلوی ما، خب یه جایی رسیدیم یه عده جلوی ما، این صفی هم که توش وایستادیم صف تنبیهه، اما نمیدونیم چه تنبیهی میخوان بکنن. هی نگاه میکنیم ببینیم اون جلو چیکار دارن، ولی میشتنیم یه آخی میگن خب این آخ میتونه از اینکه یه دونه میزنه کف دست باشه، میتونه از این باشه که تیر خلاص زدگی به آخ دق میفته دیگه، به خش هم نمیرسه. چیکار دارن میکنن؟ هی کله میکشیم ببینیم. این مفهوم اقناعه. اینجا بعضیا، یعنی بعضی از تفاسیر رو برداشت ناصحیحی کردن. اون اینه که در قیامت روایت اینه که رحمت واسعه خداوند انقدر تجلی پیدا میکنه که حتی شیطان هم طمع میکنه در اینکه خدا حرفش کنه، که انشالله شامل همه ماها بشه اون رحمت واسعه در اون روز تو همون مواقف اولیه. شیطان طمع میکنه. یه عده میگن مقنعی رؤوسه، خیلی ناشی از کم توجهی به سیاقه، میگن اینا دارن کله میکشن، سر میکشن که عفو خداوند شامل حال اونا هم بشه. مثل چیه؟ مثل اینکه مثلا رفتیم یه جایی، مثلا یه هیئتیه، میگن آقا داخل پر شده، تو خیابون بشینیم، صاحبخونه ما رو میشناسه، هی کله میکشین که ما رو میگه ای شما این از اون طرف پشت مثلا بیا تو، کله میکشین که ما رو ببینه. میگن اینا اقناع میکنن که میگن آقا اون که داره سرک میکشه و امید داره مثلا مشمول رحمت بشه. این بیتوجهی به سیاق، سیاق آیات، سیاق رحمت و گل و بلبل نیست، سیاق ارعابه. یعنی ما آنچه در این آیات داریم میبینیم ارعاب و تهدید مشرکینه که آقا هی میگین چی شد عذاب، چی شد عذاب، عذابی نیست، میخوام شما رو ببخشیم. مگه میشه همچین چیزی؟ این که بگیم اقناع سرکشیدن برای عفو خواهیه، این حرف حرف دقیقی نیستش. چهار بفرمایید. نه شیطان امید داره، اما اون امید ناامید میشه. این نیست شیطان امید داره خدا بگه بله ما یه روایتی داریم، حالا آدم نمیدونم خدا این روایت چقدر خوبه، شب عید روایت امیدوار کننده بخونیم. مرحوم نراقی میگن که یه کسی جهنم بود هزار سال، هزار سال تو جهنم بود، خداوند او رو از جهنم آورد بیرون و بهش گفتش که عذاب منو چطور دیدی؟ یعنی چی شد؟ گفت چی؟ مثلا وجد تو حق، حق دیگه دیدم هر چه گفتی عمل شد، حق بود و اینا. خدا گفت خیلی خوب برو ببرینش. نگاهی کرد و برد. خدا گفت برش کرد. پرسی بچه نگاه کردی؟ گفت فکر کردم من تا اینجا آوردی دیگه جهنم نندازی دوباره. خدا گفت اینو ببخشید بره. خب حالا البته اینو بگم ها، مثلا ما بگیم که خب قیامت خواستن ما رو جهنم ببریم، خدا دلت میاد ما رو بری جهنم، بعد خدا میگه که گفت دلت بیاد نبرینش، حرف اینه که اصلا اونجا میتونیم حرف بزنیم یا نه؟ یعنی من در این سمت جهنم، خدا اجازه نمیده من حرف بزنم که بگم خدا اگه میشه بالاخره حالا یه ارفاقی چیزی، اصلا زبونم بند میاد، من بیاد خوب میبرم. هزار سال تو جهنم بودم، باز نگید قیامت به یه جملاتی رو دنیایی بگو خدا دلت میاد و خدا بگه نه هزار سال جهنم بود بعد آوردنش. چهارم، لا یرتد و الیهم طرفهم. این که میگیم لا یرتد، این که رد طرف به چه معناست؟ همون چیزی که تو سوره مبارکه نمل میگیم که از سلیمان میگه کی میتونه تخت بلقیس رو بیاره، اون که میگه قبل از این که مثلا یه چشت رو برگردونید رد طرف بکنی من میارم. یکی از اون کسایی که اندهو علم و منت کتابه. مفهوم چیه؟ پلک چشم و حرکت چشم، به این میگن طرف. به نگاه کردن و نگریستن هم طرف میگن، به خود چشم هم طرف میگن. خب هم به چشم میگن طرف، هم به نگریستن و نگاه کردن میگن طرف، هم به پلک چشم و نوع حرکتش میگن طرف، و همه اینا طرف گفته شده. خب حالا لا یرتد و الیهم طرفهم به چه معناست؟ لا یرتد و الیهم طرفهم به این معناست که انسان با یه صحنه مواجه میشه انقدر ترسیده که از ترس یک نه پلک میزنه، کجا زل زده، نه پلک میزنه نه چشم، میچرخونه. نمیگه کله رو میچرخونه، چشم. یعنی یه وقت هست من به روبرو نگاه میکنم بعد به کنار نگاه میکنم، چشم رو میچرخونم. میگه آنچنان از ترس کپ کردن نه پلک میزنن. به طور طبیعی مثلا شما ما تلویزیون تماشا میکنیم یا هر صحنه مثلا با یکی صحبت میکنیم، بینش به طور طبیعی چی؟ پلک میزنیم، که اگر پلک نزنیم چشمون چی میشه؟ خوش میشه، درد میاد. دو سه سال پیش بود رفتم این مرکز چشم پزشکی، گفتم که من مثلا میشینم بعد مثلا چند ساعتی کار میکنم اینا، خب چیکار مثلا با دستگاه 5 ساعت 6 ساعت 7 ساعت مطالعه میکنه. بابا پشتم گفت بین چیکار بودم ايش کار دیگه میشه. گفت دوست عزیز شما یه ساعت مطالعه میکنی بلند شو یا به جای نگاه کن یه چایی بخور فلان اینا که چش کم با پلک بزنید. شما میگی 6 ساعت یه ذره ظلم میزنم چه به کتاب چه به چیز، این چی میشه؟ چشتو خوش میکنه این که احساس میکنی مثلا یه ذره اذیت شده اینا مال اینه. بعد 44 تومن از ما گرفت. داداشم میگم 44 تومن بجا 4 تومن به من میدید من اینو بهت میگفتم. مثلا نه تو اونجا بدید. راست میگه. مستمر به جا گفت حتی نگاه میکنی مثلا یک ساعتی ریش چشاتو ببند مثلا به جای نگاه کن بلند شو 2 دقیقه راه برو به افق نگاه کن یه چای بخور دوباره ادامه بده. دیگه من دیدم که حرف او رو که نمیشه انجام چیز میزو میارم همونجا هر یک ساعتی بار خودم یه کاری یه وقت آدم میسی رو میخونه انقدر ذوق داره بگی پسندش برن شو برو یه جا دیگه. خب اون شیرین شب بین میره دیگه. پلک نزنه چش نچرخونه نه از خوشحالی آدم دوستش رو دیده از چش بر نمیداره نه کپ کردم تکون بخور نمیتونم به یه جا دیگه نمیتونم از ترس اون روز. و پنجم میفهمد و افعدت و هم هوا مفهوم چیه؟ افعد جمع فعاده، فعاده یعنی دل، قلب. هوا به چه معناست؟ هوا دلالت میکنه بر خالی بودن، خش نخورده خالی بودن و سقوط. خب وقتی یه چرا به بین زمین و آسمون میگن هوا؟ چون خالیه و چیزی اگر از اون بالا ول بشه میاد پایین، این وسط گیر. یعنی یه کره رو تصور کن داخل کره چیزی ول کنی میفته پایینش، توش جای گیر نمیکنه. هوا اون خالی بودن محفظه رو میگن. احباء اینه که انسان چیزی رو ببره بالا بعد ولش کنه به سمت زمین، این میشه احباء. هوا دلالت میکنه بر خالی بودن و سقوط وسط یه چیزی، حالا بین زمین و آسمون هم باشه میگیم هوا. افعدتهم هوا یعنی چی؟ یکی از ویژگی‌های این روز اینه که و افعدتهم هوا. ببینید در دنیا ما یه عقل نظری داریم یه عقل عملی. عقل نظری ما چه فرمانی میده؟ عقل نظری ما فرمان میده به معرفت، به اندیشیدن. عقل عملی ما به چی فرمان میده؟ به انگیزه و رفتار. خوب نهت بفرمایید، ما یه عقل نظری داریم، اون عقل نظری میگه که اندیشه کن. محصول عقل نظری اگه درست کار بکنه شناخته، عقل نظری که درست کار بکنه شناخت تولید میکنه. عقل عملی که درست کار بکنه چی تولید میکنه؟ عقل عملی که درست کار بکنه چی تولید میکنه؟ انگیزه و بعد رفتار. دانستن از عقل نظری میاد، خواستن که نتیجهش توانستنه از عقل عملی. خب اگه عقل نظری معرفت و اندیشه و شناخت تولید نکنه، عقل عملی هم انگیزه و در نتیجه تلاش و عمل تولید نکنه، میرین قیامت. قیامت چه اتفاقی میفته؟ هیچی، اعمال ما رو در مقابل اون چیکار میکنن؟ متجلی میکنن، یعنی نامه اول میدن دست ما، کاری که کردیم از توش در میاد. خب ما یه وقت کار کردیم، یه وقت فکر میکنیم کار کردیم، بدتر یه وقت کار کردیم فکر میکنیم درست کار کردیم اما درست کار نکردیم. آیه قرآن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این از اون آیاتی که آدم میخونه تمام بدنش میلرزه که ما مثلا هستیم. قرآن میگه میخوای بدونی اخسرین اعمال کیان؟ اونایی که دارندگان اخسرین یعنی زیانکارترین انسان ها به جهت عمل کیان؟ الذین، کسایی که زل سعیهم فی الحیات الدنیا. این کارایی که دنیا کردن تو قیامت میان چی میشه؟ گم میشه. نام عمل نمی کنیم، نماز جماعتو کو، میگن نیست. میگن خب ما که حاضر بودیم. دقت بکنید. و هم اونا فکر میکنن یحسبونه، گمان میکنن انهم یحسنون الصنعا، فکر میکنن درست کار کردن، ولی فکر میکنن کار کار کردن ها. کار کردن، چون درست کار نکردن یعنی کار آقا نماز جماعت رفتید دیگه. خب کدوم نماز جماعتتون هم اول میمونه؟ خالصا لوجه الله. شما چی نماز جماعت رفتید؟ راست شو بگم. آره راست شو بگید. پوز دختر خالمو بزنم. آه با دختر خالتون کلکل داریم. آره. همش میگه دو علی اینا نیستیم و رفتیم بفهمه که ما برخلاف دو دین و اینا یه دستی داریم. بسیار خوب. اجر شما در نزد دختر خاله محفوظه. دختر خاله شو نگاه میکنیم. اونم مقاصد پوز اینو بزنه رفته مسجد. اون از یه طرف دارن میکشن اینا یه طرف. چی میشه اعمال برای انسان نمیمونه؟ بدبختی بدترش میدونی چیه؟ نگاه میکنم تو گناه ها، میدم نماز جماعت هم تو قسمت گناهان ثبت شده. اه چرا جز گناهان رو نگاه کنم اشتباه شده؟ مثلا این چپ و راست بد نوشتن ملائک و این حواظشون پرد شده. نخیر، شما با این نوع نماز ریاکارانه ثواب که نکردی هیچ، مرتکب شرکم شدی، چون ریا شرکه دیگه. اون وقت داره میگه رب نامتون رو فتبین محسن آفل آخر آزام رب آزام رب چی شد یه برتبی؟ هر وقت خواستین ریا، من یک آیت بگم، هر وقت خواستین ریا کنین یاد این یک آیت بیافتین. یکی داشت نماز میخون توی نماز، برای خودم بلند بلند میگم، داشت نماز میخون توی جایی، بعد در باز شد. لا
تقیل
خیلی آقا سبحان الله عجیبه. گفت خیلی الان این یورو وارد شده دیگه، الان میاد میافته به پای من. نماز تموم شد،
الله اکبر شکر،
برگشت نگاه کرد سلام، دید یه سگی وارد شد. خب سادش اینه که فردای قیامت میان خیلی خوب اجر شما از جناب کلب الکلاب برو بگی بدو. هر وقت بخواهیم ریا کنیم به این دقیق یکی ببین این کیه الان؟ نه سگ بابا جون اصلا در رو باز کرد گفت اه داری نماز میکنی؟ شنیدم که، صداشو شنیدم، مطمئنم که آدمیه. دور از جون اون آدمه در قیامت بیش از همون کل دستش باز باز. خب نه اینی که وارد شده جز اولیا الهیه، جز اولیا الهی هم اگر باشه براش ریا بکنی، او برای ریای تو نمیتونه در قیامت چیز در نظر بگیره، یعنی بازم باختی مایه رو. میاد در قیامت میبینه کاراش نی، اما جماعت ها نیست. این کاری که کردی یا ریا سوزوندتش، یا خدا نکرده حبت عمل شده، یا منو عزایی کرده، یا سمعه بوده. سمعه چیه؟ یه کار میکنیم بهش که نمیگیم، یه روز رو خودمون رو میگیم فرداش اینجا گیر کرده، من این رو سلخ داده. یک روز تعمل کرد، این میشه سمعه. ریا نمی کنم ولی میگم که بدونم، و اگر کسی ندونه که من این کارو کردم سکته میکنم. تجربه نیست من چه کردم؟ دقت کنید این رو این بر یه جوری نیست به جیبان بگاه کنید یکم لاغرتر از دیروز نشده که بفهم من دیروز صدقه دارم. خب چی اصراری دارم؟ اون که باید ببینه دیده افعدت هم هوا میدونین چیه؟ میرن اونجا نامه عمل میدن دستشون، میبینن دستشون دستشون خب هیچی نی. وقتی میبینه دستش خالی دلش خوری میریزه، تو دلش چی میشه؟ خالی میشه. از عدت هم هوا یعنی چی؟ در اون سیر از زمان یخرجون یا یخرجون من الاجداس، از قبل میان بیرون تا اینکه میگن کی کجا بره، تا حساب رسی میکنم 5 تا اتفاق داره میفته. تشخص و فیه الابصار، چشا خیره است تکون نمیخوره، محتئین هستیم احتاء کردیم داریم گردن میکشیم، مقنعی رؤوس سرک میکشیم و ترسیدیم، لا یرتد الیهم طرفهم، نه پلک میزنیم نه چشم میچرخونیم، دلمون هم خالیه. همین اتفاقات برای کسی بیفته بمیره به مراتب گواراتره، ولی از مرگم خبری نیست. خدا هم میگه که پیامبر این که میبینی به تأخیر افتاده عذاب اینا نگران نباش، این عذاب به تأخیر افتاده برای روزی که همه این اتفاقات توش میافته. بفرمید. به عمل عمل ببینید یه چیزایی خب مثلا خیلی به من میگن، میگن که کلاس فن سخنوری برگزار کن، میگن میخوای سخنیت بگید دیگه، من راش بگید راشی، میگن برو سخنرانی کن، میگه شما میخواید کلاس برگزار نکنید بعد میخواید تیکه بندازید، ما مگه آزار دارم تیکه بندازم؟ برو سخنرانی کن. سخنرانی که میکنی فیلم خودتو بگیر یا صوتشو بگیر نگاه کن، بازخوردهایی که خودت میتونی از خودت بگیری و بگیر، سخنرانی بعد اینا رو برطرف میکنی. پنج تا سخنرانی بدین یه قلقی دستت میاد، شکلشو دارم میگم، محتوا قدرتا باید مطالعه بکنی. یه کارایی جز خودش خودشو تولید اصلا از بیرون نمیشه. آه یک راهی برای اخلاص، راه اخلاص میدونید چیه؟ عمل مخلصانه است. حالا شگرد میتونم بگم، این چیزی که علما میگن، شگردی که اخلاص پیدا کنیم چیه؟ خفاتون رو از عللتون پررنگ تر کنید. شما الان مثلا اذان میگن، اینجا باید میسید نماز میکنید، نماز رو چقدر طول میکشه؟ مثلا 4 دقیقه، 4 دقیقه ظهر، 4 دقیقه عصر. تو خونه خود تو خفی کن بشه 4 دقیقه و 1 ثانیه، به خود تلقین کن تو خونه نمازم و شطر شطوری نمیخونم، کمتر از بیرون نمیخونم. خودتون به خودتون القا بکنید کارای تو بعد از بیرون، از بیرون پررنگ تر باشه. اگر این کار رو بکنید کم کم شیطون احساس میکنه از شما آبگر، مسخره بهش میگن ریا کن، قاصد تو خونه 5 تا سبحان الله میگه. تو نماز اینجا چند بار سبحان الله میگیم؟ 3 بار. تو خونه 4 بار بگو. یک کاری با... ببینید ما با خودمون بعد قلمی چجوری ما نماز بخونی؟ تا من دیگه بخونم کسی نیست که فکر کردی آی پام درد گرفت کمرم چقدر تو رکوع میبینی؟ حرف زن ادامه بده، خودت به خودت میگی تو نایت تعداد کارهایی که تو خفا انجام میدید و زیاد کنی. تو کلاس صدقه میدین همه میبینه، یه کیسه هم تو خونه داشته باشین اونجا هم صدقه بدین. هر کاری در علن میکنین خفا پررنگترش رو انجام بدین، آروم آروم شیطون نسبت به شما چی میشه؟ مسخره. اگه این کارو بج... یعنی شیطون به جایی برسه که آخ حالا مثلا به هم خورد، یعنی بردین. اما خدا نکنه شیطون احساس بکنه تو جلو جمع نماز خوبی میخونی، چشم شیطون برق بزنه موفق شدی، یعنی بفهمه که حالا حالت ریاکارا چی هست؟ همه میدونیم. یک جمع رو میبینن چه؟ میل به عبادت و بندگی و تو خونه هم نشستم از آن باز از آن باز ای علی السلام باز ای علی الفلام تو اون دمی چرقه میاد از آن بعد نشستیم تو جمع بچه تا میگن از آن جا بخترم سر یک حالتی به خودم میگیریم که انام مثل رسول خدا لرزه بر اندامون رو بتادیم. دومین ویژگی ریاکار اینه که وقتی تو خفاس حال نداری. 10 روز خودش تو خونه تنها بوده، یک خط قرآن نمیخونه، یک خط، ولی تو جمع بودیم اول بخون بعد گریه کن از که نخود اینا من نسلی و زیادتون فلکوف چقدر خوب آمد در ریاکار. این دو، تو خونه از تو خلوته حال نداره. 3 دوست داره ازش تعریف کنه. ببینید یه وقت شما یه کاری انجام میدید، بقیه مطلع میشن، یه چیزی میگن، اینجور وقتا زیر لب بگید لا حول ولا قوة، خدای من هیچ چی نیستم، تو هر چی از تو دادی بگید. چی شده؟ آره میگن طبیعتا انسان، ما تو دعا میگیم خدایا منو محبوبتم فی ارزک و سمائک قرار بده. خب میگم دعا میگم خدا ما رو محبوب قرار بده، دقت، خدایا ما رو محبوب قرار بده، ما برای محبوبیت کاری؟ شما اگه کاری میکنی خداوند عشق شما رو تو دل دیگران، محبت شما رو تو دل دیگران میده، عیبی نداره، دعا میکنی. اما یه بر یه جوری کار رو میکنم تا اینا خوششون بیاد. خب همینا در قیامت عجب تا از اینا میگه این ستا رو دارم میرن جهنم، منم پای سر این ستا 4 تا شدیم. این نه، شما کار رو انجام بدین. خدا گفتم هفته پیش به یه عالم میرسیم یا چقدر دوست داریم تا عالم نهیدیمش. چرا؟ اون آدم با خدا بسته، خدا محبت او رو به دلها انداخته. شاید این بستنش این باشه که او برای ماها دعا کرده و ما نمیدونیم، ولی احساسی نزدیکی بهش میکنیم، ولی اون نسبت به اون مایله. راهش اینه، این سه تا ویژگی رو دقت کنید. جمع رو میبینیم خیلی حال خوب برای مادرت بندگی خدمت تو تنهایی، دو دراز به دراز این آقا شما مثلا فوق که نیستی تکونی به خودت بده که میخواد که دراز میشته دو سال یه باید خواهد میخواد دوباره دراز میشه. سه از این که ازت تعریف کنن بگو لا حول ولا قوته، اما کاری نکن که تعریف کن. یعنی من این کار اینجوری انجام بدم اینا نمیفهمن، بذارم 5 دقیقه دیگه اینا میفهمن. خب پس معلومه دارم برای تعریف اینا انجام میدم چیزی بفهمم. چرا؟ یه بخشش داره. ببینید الان فرض کنید که تنهایی میخواییم کاری انجام بدین، در مثلا اردو جهادی آدم تنها میره، خب یه نفری که نمیشه مثلا یه دونه چیز انجام داد، یه بیمارستان ساخت، اما 20 نفر باشیم، یه معمار بالا سر باشه، 20 نفر اهلگی میکنیم ساخت، این اقتضای کار جمعیه. اما سوال اینه شما الان میرید اردوی جهادی 20 نفری بیمارستان میسازید، مثل بنا کمک میکنید، مثل کارگر کمک میکنید. همه شما یه روستایی یه جایی هست مثلا 30 تا خانواده تو اینا 20 نفر دندوناشون مشکل داره، شما دندون پزشکی تنها میری دندونا رو چیز کنی؟ این دیگه تمرین میشه انجام داد. شما میگید نه من اردوهای جمعی دوست دارم، شیطون گرفتتتون جمعی. آره جمع شوق میاره، اما یه وقتی اون کار فردی هم میشه انجام. چرا فردیش رو دوست نداری؟ اصلا جلو رفقا خیلی حس کنم 50 تا دندون درست کنم، اما تنها که باشم لگدم تو دندون یورو نمیزنم. این نشون میده من گیرم جای دیگه. خب بله چرا برای تشویق یه جایی مثل انفاق در علنه. خب مثلا کیسه آوردن برای انفاق، هیچ کی کمک نمیکنه، شما اولین نفر بده که بقیه هم کمک، این خوبه. اما این که همه کارهای ما این شکلیه، یعنی من اگه سوال بکنم خب شما چقدر کار غیر علنی داری، نمید تا الان موردی نبوده، این نشون میده که ما فقط یه طرف. ولی در علم کمک کردن برای تشویق دیگران قطعا ممدوحه. خب ادامه آیه 42 و 43 رو بشنیم و آیه 44 رو وارد بحثش بشنیم.
ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه شریفه 44 و 45 هم با هم بود. حالا قسمت اول شو بگیم بعد آیه رو بشنویم بریم سراغ ادامش. و انذر الناس، پیام بر مردم رو انذار بده. از کی؟ من یومه که شده یومه، یومه یأتیهم العذاب، از یه روزی که عذاب میاد سراغشون. اون روز فیقول الذین ظلموا، ظالما میگن که ربنا اخرنا الی اجل قریب، خدایا اگه میشه کار ما رو یه ذره به تاخیر بنداز. نجب دعوتک، تا ما دعوت تو رو به هدایت بپذیریم. و نتبع الرسل، و از انبیا تبعیت کنیم. خداوند میفرماید اولا تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، شما نبودیم که قسم می‌خوردین که ما عمرن از بین نمی‌ریم، حالا چی شده به خواهش تمنا افتادین. حالا بعد آیه 45 هم ادامه‌شه که عرض خواهم کرد. می‌فرماید یوم یأتیهم، اون موقعی که عذاب میاد سراغشون، اون روزی که عذاب میاد سراغشون، اون روز کدوم روزه؟ سه تا نظر اینجا وجود داره که این آیه در مورد یه روزیه. خب صاحب اینه که اون روز کیه؟ یوم یاتیهم، یعنی روز مرگ، یوم یاتیهم یعنی روز بعثت و بعث انسان و رفتنش به سمت حسابرسی، یا روز عذاب استیصال که بعد از میکنه عذاب استیصال چیه؟ برای نظر اول که روز مرگ، صفحه 348 رو ببینید، سوره معارکه مؤمنون آیه شریفه 99. صفحه 348 آیه شریفه 99. اونایی که میگن منظور از یوم روز مرگ، این آیه رو به عنوان استناد میارن. نگاه کنید، میگه که حتی اذا جاء احدهم الموت، تا اینکه مرگ میاد سراغ یکشون، زمان مرگ یکشون میرسه، چی میگه؟ قال رب ارجعون، خدا یک میشه منو، رب ارجعون نی بوده دیگه، ارجعون نه، خدای منو برگردون، که لعلی عمل صالح، نه برگردم این کارو خوبی انجام ده. این نظر اول که منظور از یوم روز مرگ. دو، نظر دوم اینه که روز بعث، روز رستاخیز مد نظره. تو روز مرگ اینا طلب چی کردن؟ نوشتم اینجا طلب مهلت کردن که چی بشه؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، برگردم کار خوب انجام بدم. نظر دوم اینه که روز بعث مد نظرشونه و روزی که انسان‌ها مبعوث میشن که برن برای قیامت، یعنی نفخ صور اتفاق میفته، همه از قبرها بلند میشن، اونم که زندن میمیرن، راه میفتن به سمت چی؟ به نفخ اول داریم همه میمیرن، نفخ دوم همه از خاک سر برمیارن، میرن به سمت حسابرسی و قیامت. تا حالا نشدین اینا رو میگم، همه سر از خاک برمیارن میرن مثلا، بله؟ شما که راجفه و رادفر میدونین، نمیشه وقتی میگم کجا میرن بفهمین کجا میرن؟ نه، من تخصصی فقط میگم، اون معمولی بگم میرن برای حسابرسی تو کلاس کار ما نیست، ما اونلی راجفه، اونلی رادفه. مرسی داوت خجانتی اسلام. خب، روز بعث و طلب رجعت. این سوره مبارکه انعام آیه شریفه 27 رو ببینید، صفحه 130. بذاری که همه اسکرول کنین برای من، این چیزا رو یاد بگیر. صفحه 130 همون آیه آخر صفحه آوردین؟ بلاوترا پیغمبر اگه ببینی حال کفارو، از وقفو علن نار، وقتی که اینها رو نگه میدارن و متوقف میکنن بر آتش، یعنی نزدیک آتش، مثلا جو لبه جهنم، فقالو میگن یا لیتنا، کاش بشه نرد، ما برگردیم، ولا نکذب به آیات ربنا، دیگه آیات الهی رو تکذیب نکنیم، آدم شیم و نکونه من المؤمنین. بعضی هم میگن این یوم همین روزه، همین روزی که رفتن برای چی؟ برای بس که طلب رجعت میکنن. اما ما میگیم نظر درست کدومه؟ سومیه. روز عذاب استیصال. عذاب استیصال چیه؟ اقوامو که میخوان نابود بکنن ازشون اجازه میگیرن یا نه؟ اجازه نمیگیرن. ولی کلاس که میخوان جواب بدن اجازه میگیرن. استیصال چیه؟ حالا درستشو بگین. عذاب استیصال این عذاب نابودی، عذابی که خدا میزنه یه قومو از بین میبره، لط و پار میکنه، قوم لوط، قوم حضرت شعیب، قوم حضرت نوح، خدا میزنه. و جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة من سجیل، یعنی هفت طبقه زمین زیر رو میکنی، بعدم سنگهای مشخص و گلهای مشخصی میان که کسی اگه از این چارچوب بیرون بوده بزنن اونم بگیرن، یه نفر رو زنده نمیذاری اگه بخوایم عذاب بکنیم. خب این که خداوند عذاب این شکلی میفرسته، عذاب استیصال، این آیه مال عذاب استیصاله. بعد باید دلیل درونی بیرونیش هم عرض بکنه. ما میگیم که نظر درست همین نظر عذاب استیصاله. این چه روزیه که ظالمین میگن ربنا اخرنا الی اجل قریب، خدای ما رو یه ذره به تاخیر بنداز مرگمون رو. این روز، روز عذاب هلاک اقوام در دنیاست. از کجا میگید؟ هم شاهد درونی بگیم هم شاهد بیرونی. شاهد درونی یعنی شاهدی که از همین داخل آیه است و عبارات آیه است. سه تا شاهد تو آیه داریم که به ما میگه این عذاب روز مرگ یا روز بعث نیست، که روز عذاب دنیوی. روز مرگ اینه که یه عمری کردیم میخوام از دنیا بریم، یاد اعمالمون میفتیم میگیم خدایا ما بمونیم، ما مهلت بگیریم. این نیست. روزی که مبعوث میشیم ما دوست داریم برگردیم، این هم نیست. ما داریم زندگی میکنیم، عذاب الهی میاد به خاطر گناهمون. اینجا میگیم که خدایا اگه میشه اخرنا الی اجل قریب. این آیه این نوع درخواست رو میخواد بگه، لذا یوم به روزی میخوره که عذاب استیصال میخواد شامل حال ما بشه. از کجا؟ یک، میگن اخرنا الی اجل قریب. کی ما میگیم یه مدت به تأخیر بیفته؟ یعنی اینا الان کجا؟ توی دنیا. فقط درخواست میکنن که چی بشه؟ یه مهلتی بهشون داده بشه. اخرنا الی اجل قریب دلالت میکنه که برای اینکه اینا کجا؟ تو دنیا. و به طور طبیعی زمان مرگشون هم چی؟ نیست که مهلت بخوان. یه وقت هست مثلا آدم زمان مرگش شده، مثلا 100 سالش شده، 10 تا بیماری هم گرفته، با این 10 تا بیماری دیگه الان باید بمیره. اما یه آدم یه ظاهرا سرحال جوان همه چی رو به راه، میگه اخرنا الی، یه وقتی به من بدید ولو کوتاه. عبارت اخرنا الی اجل قریب دلالت میکنه بر این که این عذاب، عذاب استیصال و هلاکت اقوامه، نه بحث مرگ یا روز بعثت. دو، خدا میگه شما نبودید که قسم خوردید ما زوال نداریم؟ وقتی اینا قسم خوردن که زوال ندارن و خدا الان به روشون میاره، یعنی میخواد زوال شامل حالشون بشه. زوال شامل حالشون بشه یعنی چی؟ یعنی میخواد یه عذابی بیاد سراغشون. و الان مرگ، خب این میاد اون میره. زوال یعنی یه نابودی که توی عذاب نهفته است. به صرف این که کسی به طور طبیعی از دنیا بره زوال گفته نمیشه. سه، بالا میگه و انذر الناس. کیو انذار بده؟ مردمو. ولی پایین کیا میگن که به ما وقت بده؟ فیقول الذین ظلموا، نه فیقول الناس. پس معلومه اگر یک عده خاصی دارن درخواست میکنن، این عذاب مال یه عده خاصیه. آقا مگه عذاب استیصال مال یه عده خاصه؟ آره، خداوند موقع عذاب استیصال یه عده رو نجات میده. تو قوم حضرت نوح کیو نجات داد؟ حضرت و اون 80 تایی که بهش ایمان آورده. تو جریان حضرت لوط کیا رو نجات داد؟ سوره هود کسی نبود از اینجا؟ کی بوده؟ علم رعته، همسرشون نجات نداد. خب ما اینو دیدیم، خانواده حضرت شعیب و خداوند نجات داد، که بعد تو شاهد بیرونی میگیم فیقول الذین ظلموا. روز قیامت کی در امانه؟ یوم یفر المرء من اخیه. همه گرفتارن، ظاهرن در قاعده اولیه همه گرفتارن در قیامت. اما اینجا داره تصریح میکنه کیا گرفتارن؟ فیقول الذین ظلموا. این نشون دهنده اینه که این عذاب مال آخرت بود. فقط ظالما گرفتار بودن، مؤمنم در قیامت گرفتار به میزان خرابکاری که کرده. اما شاهد بیرونی ما جاهای دیگه داریم که وقتی عذاب استیصال میاد یه عده چی میشن؟ نجات پیدا میکنن. کیا؟ صفحه 220 سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام ببینید آیه شریفه 102. آیه 102 آوردین؟ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم. اینا منتظر چیزی غیر از اون چیزی ان که بر اقوام قبل نازل شد و گرفتاری که اونا کشیدن؟ قل فانتظروا، بهشون بگو منتظر باشید. انی معكم من المنتظرين، منم منتظرم اینا ببینیم چی میشه. ثم ما چه میکنیم؟ ننجی رسلنا والذین آمنوا. ما پیامبرا و مؤمنین همراه اونا رو چکار میکنیم؟ نجات میدیم. کذالک حقا علینا ننجل مؤمنین. اون موقع که
اومدن فرشتگان الهی سراغ حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام و حضرت ابراهیم فرمود که شما برای چی اومدین؟ گفتن انا رسول ما از طرف خدا اومدیم برای قومی. تا گفتن قوم لوط، چون حضرت لوط مبلغ دین حضرت ابراهیم علیه السلام بود دیگه، بلافاصله حضرت ابراهیم گفتش که تو اون قوم انا فیها لوطا، لوط هم تو اون قوم هست. اونا چی گفتن؟ نحنو اعلم و به من فیها، ما بهتر میدونیم که کی هست و کی نیست. یعنی لوط و خانوادهش هستن ولی ما اونا رو چیکار میکنیم؟ نجات میدیم. قبلا هم عرض کردم تو عذاب استیصال تو 1,000,000 نفر اگر یک نفر باشه که با گناه همراهی نکنه و نسبت به اونها امر و نهی بکنه، خدا وقتی میخواد عذاب بکنه اون یه نفر رو میکشه بیرون، حتی یه نفر باشه، یا تا موقعی که او هست عذاب و نازل نمی کنه. اگر عذابی نازل بکنه هم برای همه عذابه، برای اون فرد امتحان و ابتلاست، یعنی گرفتاری که میاد برای اون یه نفر ابتلاست، برای بقیه چیه؟ عذابه. پس یوم یأتیهم، یوم دلالت میکنه بر چه روزی؟ بر اون روزی که انسانها در دنیا هستن و خداوند عذاب استیصال میفرسته. عذاب استیصال یعنی عذاب هلاکت قوم، مثل قوم اقوامی که قبل از این بودن و نمونه‌هاشو دیدیم.